أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای کسانی که ایمان آورده اید متقی باشید و همگام و همراه با صادقین باشید، افرادی که دارای صدقند و کارشون بر اساس صدق. این مسئله تمام حرکت انسان را در این دنیا و متابعت از دستورات الهی را شامل می شود. اگر دقت کنیم در اینجا می فرماید که در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، در وهله اول ایمان شرطه و ایمان باید باشه. خب پس بنابراین کسی که ایمان نداره نسبت به یک موضوعی، این از دایره بحث در این آیه خارج. شنیدید بعضی ها که میگن ما این رو قبول نداریم، وقتی یه مطلبی با اونا مطرح میشه میگن ما قبول نداریم، به دل ما نمی چسبه، ما اینو نمی خواهیم. ما این رو نمی پذیریم. این مسئله مسعارت بین افراد. خب چرا این حرف رو می زنن؟ این حرفی که می زنن که ما این مطلب رو قبول نداریم، این حکایت از چه مسئله میکنه؟ حکایت از این میکنه که ما نمیخواهیم بپذیریم، قبول نداریم یه مطلب است، نمیخواهیم بپذیریم اون یه مطلب دیگه است. انسان ممکنه نسبت به یک مسئله جاهل باشه، اطلاعی نداشته باشه، و بهش میگن میفهمه. وقتی که فهمی دیگه وضعیتش و موقعیتش با قبل از این که فهمیده باشه تفاوت میکنه، فرق میکنه. بعضی ها هستن بعد از این که فهمیدن میگن ما نمیخواهیم بپذیریم، اون یه مطلب دیگه است، اون یک مسئله دیگه است. در این آیه میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی میدونید خدایی هست. اگر نمیدونید خدایی هست، اون خدا با تو کاری هست، واقعا نمیدونید خدا با هاتون کاری نداره. اگه نمیدانی پیغمبری اومده، خدا با هاتون کاری نداره. اگر نمیدانی بهشت و جهنم و معادی هست، خدا با هاتون کاری نداره. اگر نمیدانی مراتب تجرد و قرب پروردگار هست، خدا با هاتون کاری نداره. کاری نداره یعنی ازتون حساب و کتاب نمیکشه. خب خیلی از این افراد که الان خیابون دارن راه میرن، در منازلشون زندگی میکنن، کار میکنن، کسب میکنن، از این مسائل خبر ندارن، به گوششون نخورده. خدا باهاشون کاری نداره. صحبت در این آیه مربوط به کسانی که مطلب به گوششون خورد. وقتی خورد پرونده جدیدی باز شد. پرونده جدیدی تولید شد که با پرونده قبل تفاوت میکنه. در این آیه خطاب به افرادی است که ایمان آوردند، یعنی قبول کردند، پذیرفتند پرستش خدای متعال را و رسالت پیغمبر را پذیرفتند. در این فرض خداوند می‌فرماید اتقوا الله، حالا که پذیرفتین پس مواظب خودتون باشین، یه فهمید چی کار دارید میکنید، وضعیتتون بدانید که با قبل فرق میکنه، تفاوت میکنه. و مسئله فرق میکنه. یه وقتی در زمان مرحوم آقا بود، یکی از دوستان ایشون بود که با اینکه مرحوم آقا یه مطلبی را به ایشون گفته بودن، ایشون انجام نمیدن. وضعیتش و موقعیتش به یک نحوی بود که نمیتوانست بپذیره. اتفاقا یک سفری هم به اتفاق ایشون و یک دو نفر دیگه ما خیلی وقت پیش کرمان آمدیم. البته کسی از رفقای اطلاع نداشته. رفقایی که الان در خدمتشون هستیم نمیدانم در اون موقع هم آشنایی با اونها داشتیم یا نه، ولی مستقیم از وقتی که وارد کرمان شدیم مستقیم رفتیم برای ماهان و یک شب رو در همون ماهان اونجا بعد از فوت مرحوم پدرمون اونجا خوابیدیم و فردای اون روز بعد از ظهر هم دوباره برگشتیم. اصلا در کرمان توقف نکردیم، فقط یه میدانی بود، نمیدونم اسمش چی بوده، یک ساعتی اون هنوز فاصله داشت با وقت رفتن، اونجا نشسته بودیم و یه طرف میدان هم خیمه شب بازی بود و از این تاعترا و این آوازی میکردن این میدان قدیمی و رفتیم و هیچ که باید روپا آرام نده خیلی قدیم بالا پیشه، مال حدود 13 سال پیش من رو با آقایشون یه مطلبی رو گفته بودن که شما باید این کار رو انجام بود. خب هر ان مشکل بود، پذیرش این مطلب مشکل. خب ما خیلی اون موقع اون زمان ارتباطمون وسیق بود، نزدیک بود و میشستیم صحبت میکردیم. ایشون هم فرد تحصیل کرده ای بود، این مجامع علمی امروز روش حساب میکنن، فرد دانشگاهی بود و فلان این چیزها و من یه شب یادم زمستان بود در منزل ایشان که بودم، از ساعت 8 شب تا 4 صبح صحبت میکردیم. یعنی 8 ساعت ما صحبت میکردیم و نتیجه رسیدیم بالاخره به یه جایی که دیگه ایشون هیچ محفر نمیداشت. یعنی از چند طرف ما ایشون رو محاصره کردیم و هیچ راهی برای جز پذیرش این مطلب نداشت. اون آخر به من گفت فلانی، نفسم قبول نمیکنه. گفتم خدا عمرت بده، اون از اول میگفتی این 8 ساعت پدر ما رو در نمیآوردی. درست صحبت در اینه که آیا ما میپذیریم یا نمیخواییم بپذیریم این مطلبه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان به خدا آورد، ایمان به پیغمبر، ایمان به ولی خدا آورد. این ایشون فردی بود که مرحوم پدر ما را قبول داشت. حتی در بین صحبتاش میگفت و اگر ایشون به من الان بگن و راستم میگفت، دروغ نمیگفت، که من خودم رو از پشت بون بندادم پایین و از بین ببرم، تو خواهی دید که انجام میدم، راست میگفت. خب معلوم میشه این یه شخصیست که باور کرده، یعنی ایمان آورده نسبت به این مسئله، ایمان داره. آره، لای فردی که خب 30 چند سال از سنش میداره، 35-36 سال از سنش میداره و برای خودش کسیه، صاحب کتابی داره، همینطوری بلنشه یه نفر میگه خود از پشت بوم انداز پایی، او کدوم یکی از افرادی که شما هستید در اینجا قبول میکنه، تو قاید رو انداز پایی. پس معلوم ایمان داره. حالا بر این اساس ایمان میان میگن که کونو معصاده بود. حالا که ایمان آوردی، حالا که به دنبال تقوا رفتی، با صادقین باشی، با افرادی که صدق دارن، خودشونو فریب نمیدن، کلک نمیزنن، سر خودشونو زیر برف نمیکنن، درست؟ با این افراد سر و کار داشته باشه. خیلی صادق هم. انسان اگر صادق باشه ولو اشتباه هم بکنه خدا کاریش نداره، ولی صادق باشه ها، راست بگه، خودشو گول نزنه، خودشو فریب نده، فرار نکنه. وقتی میگن آب یا بشین صحبت رو بکنی، در نره، نگه به ما ارتباط نداره، نگه به ما چه مربوطه، نگه شما اون طرف جوب مایی برای جوب ما به شما کاری نداری. اینا شعاره. بیا صحبت کنیم، خب بفهم و صحبت میکنیم، بیا حرف میزنیم، خب بفهم و حرف میزنیم. وقتی که ابوبکر رفت بالای منبر، خب کسی که میره بالای منبر رسول خدا به جای رسول خدا میشه، خب باید مایه داشته باشه. تو رفتی به جای رسول خدا نشستی، به جای رسول خدا. یه اتاق عمل رو وقتی که میسپرن اون صاحب جراح قبلی، وقتی که میره کلیدش رو میده به یه فردی که بیاد همون کار رو انجام بده، میگه من عمل رو تا اینجا انجام دادم، الان باید برم منزل بقیه تو انجام بده. یکی از دوستانی داری در مشهد، آقای دکتر بیجندی، متخصص مغز و اعصاب، از دکترهای درجه اول ایران، یه روز بیمارستان بود، بیمارستان بودیم، من داشتم میرفتم بیرون، یه مرتبه دیدم ایشون داره دو تا عمل رو سلام فلان رفتم و گفتش، متوجه شدم که این عمل رو نصف کار ول کرده. گفتم چون عمل رو ول کردی؟ گفت نه، اسیستان من انجام میده تو من برم خونه نهار رو بخورم برگردم. یه عمل مغز 6 ساعته بوده با هم انجام میداده، گفت حالا من تا برم حالا اگه این اتاق عمل به من بسپره، فلانی شما برو انجام بده، میذارم میکشم. باید یکی به جای خودش بذاره که بتونه انجام بده، اون اصطلاح سری عمل رو انجام بده. که طبیعی تو که رفتی به جای پیغمبر نشستی، باید تو حرف پیغمبر رو بزنی، همون حرف رو باید بزنی، همون مطلب رو باید بگی، همون معارف رو باید مطرح کنی. آیا ایشون میتونست این رو انجام بده؟ نمیتونه، چون همه افراد در یک سطح نیستن. گیرم که چند الاغ در پای منبر تو باشند و هرچی را که تو بگویی و ریشت را تکن بدهی اونا بگن بله، ولی همه که الاغ نیستن. بعضی هم که این افراد پیدا میشه عقل دارن، فهم دارن، خواه نخوردن. گورها اگر سوال بکنن چی کار میکنی؟ اینا رو بگیشون تو، اینا رو بگی که این راست سفیده میگن بله، بگی این کاغذ سیاس میگن بله، هر دو رو میگن بله. اونی که بگی سیاس بگه نخیر سفیده، اون رو چه میکنی؟ برای اون چه فکری کردی؟ برای اون روز چه چاره اندیشیدی؟ همینطور که میشه میری پله ها رو بالا بالا میشینی؟ با فکر این روز بکن. خب حالا که میره میشینه، فکر امروز چی کرده؟ چه فکریه؟ عقل را، حریت را، آزادی را. اولین کاری که میکنه چاقو میذاره وسط، ذبح میکنه. کسی در این مسجدی که رسول خدا بوده عقلش را نباید به کار بندازه، چون عقل به کار بیفته میکشدش پایین از اون بالا، شوخی نداریم. یهودیه برن شد آمد، حوالا اینا مسلمون بودن، یهودی برن شد آمد و در مدینه خلیفه رسول خدا کیست؟ گفتم اونو که نشسته اون بالا، ابوبکر اون بالا نشسته بود. یا اسلام بیار، ما همینجوری نمیارم، عقل دارم، امتحانش میکنم، جواب داد اسلام میارم، مخلصش هم هستی. اومدن این سوال کرد، گفت تو خلیفه رسول خدا هستی؟ گفت بعده. و خدا کجاست؟ و خدا در ان الله على العرش، ان ربك على العرش استوى، خدا روی عرش نشسته، عرش داره کرسی، یک کرسی تخت بر اون. خب پس بنابراین زمین خدا نداره دیگه، اون خدا اون بالا نشسته، زمین خالیه. یه فکری کرده، خود چی بگه؟ چی بگه؟ توی حمال که اصلا از قاعده وحدت وجود خبر نداری، از قاعده وسیط الحقیقه خبر نداری، خب جواب این یهودی رو نمیتونی بدی. میگی خدا بالاست، خب از زمین خدا نداره، راست هم میگه یهودی، راست میگه. یعنی خدا بالاست، الان این آب جلوی منه، خب پس معنی اونجا نیست، الان اینجاست. نمیشه که هم اینجا باشه هم اونجا باشه. مون چیکار کرد؟ بزنید بیرونش کنید. آه ببینید، چاقو رو فورا گذاشت. عقل ذبح شد در اینجا، حریت در اینجا ذبح شد، آزادی در اینجا ذبح شد، همه ذبح شدن. چی فقط موند؟ خریت و تقلید کورکورانه. هرچی من میگم بگو چشم، اینه دیگه. کتکش بزنید بیرونش کنید، معنیش اینه دیگه. این هر چی من میگم بگو چشم. چرا گفتی زمین خدا نداره؟ اصلا چی به تو چه رفتی داره؟ به تو چه رفتی داره گفتی زمین خدا نداره؟ اصلا من رفت داشته به چی من رفت داشته داره؟ راشون اونم وقتی کتکار خود بدبخت با خیلی خود اسلامتونم فهمیدیم خدا حافظ شما. همین تو باید بره بیرون یه دفعه سلمان اومد، گفت کجا میری وایسا بابا؟ عوازر بود یا انبار سلمان؟ گفت کجا میری وایسا بابا؟ وایسا اگر دنبال اون خلیفه میگردی من الان میارمش. اومد به دست به دامن علی، یا علی بیا آبرو پیغمبر همه چی رفت، اصلا فهمون چی شده؟ و این مرسی که یا بو اگر من دارم یا بو نگو یا بو حالا اون چیزیه گفت اصلا نگو یا نگاه که ببین چه دستگاهی با آب داری مردشته چی؟ حضرت آمده روزت گفتش که تو خلیفه رسول خدای حضرت فهم بودن که در حدیفه رسول خدا رو هم حضرت نفهم داره. گفتن تو سوال کن، پس داری سوال کن. حضرت نفهم بودن بعد فهم بودن سوال تو بکن. شروع کرد سوال کردن، یک دفعه دید دریا به تلاطم آمد. و والله فی السماء اله و فی الارض اله اینما تولوا فثم وجه الله، در آسمان خدا، در زمین خدا، به هر جا که رو کنید در اونجا وجه خدا را در اونجا میبینید. این یهودی اصلا گیج شد، سوالش چی بود؟ چی بود و چی شد؟ سوالات یکی پس از دیگری. خب مشخص دیگه، در اونجا شهادت این داد، شهادت به توحید، شهادت به رسالت و شهادت اشهد و انک خلیفه تو رسول الله به این عبارت. درست شد؟ امیر المؤمنین میاد میگه احیاء عقل باید باشه. اونی که اون بالا نشسته میگه چاقو رو بردار، عقل رو سر ببر. امیر المؤمنین میگه نه، بیا بپرس بعد بپذیر. بیا آزادی خودت را و انتخاب خودت را و اختیار خودت را، بیا حقت رو تصاحب کن. حقت که تو اختیار میکنی. این مرسی که چیه دیگه؟ تو حق به انتخاب نداری، تو حق به اختیار نداری، تو حق به چه نداری؟ پس در مکتب علی مرتضا احیاء عقل است، در مکتب عمر اماطه و قتل و ذبح عقل است، در مکتب امیرالمؤمنین احیاء آزادی است. ما که الان به امامت ائمه متدین شدیم به خاطر عقلمونه. امروزه میان میگن که نمیدونم این تهجدی که در شیعه، از شیعه فقط به دنبال ائمه میره و عقیده دیگری را بر نمیتابم. چی بر بتابم؟ عقیده شما شاید اینی که به جای آب فرض کنید که سرکه شیره است، آنی باید بر بتابم؟ حتی غلط میکنم بر بتابم. 100 میلیون سالم بگذره میگم آبه، الانم میگم آبه، 100 میلیون سال بعدم آبه. چی بر نمیتابم؟ بر نمیتابم یعنی چی؟ شیعه اون تصدیق که حق را وقتی که میبیند به همون کیفیت میپذیرد. حالا الان باشه میپذیرد، 100 میلیون سال بعدم باشه همین را میپذیرد، 100 میلیارد سال بعد باشه همین را میپذیرد. آب آبه. تو حالا میگیره آقایل آب مرکبه، باز خودت میگی نقیه پسمنده حریت هم این است که بگم این آب پسمنده که آقا زیتونه. ولی این میشه آزادی؟ جنونه، جنونه. بله در ابتدای مسئله باید ثابت بشه که این مایه که در این شیشه هست این آبه، اینو قبول داریم. ولی وقتی ثابت شد دیگه نمیتونه تبدیل به روغن زیتون بشه، دیگه نمیتونه تبدیل به شربت فرض کنه که چون اینها بشه. اینی که ما بیاییم و هر روز یه چیزی رو بر بتابیم، قانون جنگله. جنگل هر کی امروز به این میگیم قرمز، فردا به این میگیم سیاه، پس فردا میگیم بنر، پس فردا میگیم زهر. هر روز میاد چی بگیه یه چیزی میگیم. اون کسی که دارای عقل است، اون به اون حقیقتی که رسید در اون حقیقت می ایسته و از اون حقیقت تجاوز نمی کنه. تجاوز از اون حقیقت به عنوان عبور از خط قرمزه. وقتی که این آبه، من بیام دیگه فردا بگم چی میخوام عبور کنم، آزادی من اقتضا میکنه که بگم نه امروز اسم دیگه واسش بیارم، شربت آلبالوه. این جنونه. تو شربت آلبالو با مزهش باری فرق میکنه، خواستش باری فرق میکنه، نه درست شد. پس این مسئله بسیار مهم نیست که کونو مع صادقین خیلی مسئله مهمه. یعنی وقتی که باور میکنید یه چیزی را روشم وایسی، صداقت داشته باشید. جریان و جمع شما را تغییر ندهد. حالا مردم اینجور میپسندن، برای خودشون کردن که میپسندن، یعنی شما جزء مردم نیستید. خود ما میگن مردم هستیم دیگه. نه، پس فقط مردم به اونا میگن، ما این وسط فرق میکنیم که کنار. این مسئله عقلانیت و حکومت عقل در تمام شوائب زندگی ما این باید حاکم باشه. در هر جا دیدی، در هر ظرفیت و موقعیتی که دیدی نسبت به این مسئله داره کوتاهی میشه، ببینید اونجا میلنگه، اون دیگه داره میلنگه. هیچ از من مثل مرحوم پدرم نیدم که نسبت به این مسئله راه رو باز کرده باشه. خیلی ایشون در این مسئله همیشه دستش باز بود. در آخرین سال حیات عمرشون بنده آمدم به ایشون یه اعتراضی کردم مربوط به زمان ازدواج ایشون با والده ما، که فلان قضیه که در موقع ازدواج و خواستگاری از شما نسبت به والده رفت در اون مسئله چه بوده. ببینید آخرین سال حیاتشون ایشون به ما نگفتن که غلط میکنی فضولی به تو چه مربوطه یه حرفا چیه و نمیدونم به تو جانم با شما رو پیل کاره میتونستن بگن هرچی بوده بین من بود و مادرت کنی وسط چی کاره هستی به خدا آشی سر پیازی. راه رو باز میداشتن برای اینکه شبهه‌ای که در اینجا وجوده ایشون هم برای من قشنگ توضیح دادن و من متوجه مسئله شدم گفتم خداحافظ. شد همیشه ایشون راه رو باز میکرد و هیچ وقت نمی گفتش که همین از توی قضی نیست و برم روی گوشید. این توی کارش نبود، این تو مرامش نبود. این رو میگن یه فردی که صادق هست، یه فردی که خالصه، یه فردی که علاقه شده. میگن آقا تو دستت چیه؟ دست ما تو یه آسونه آقا چی دست ما کاغذ. اما اون کسی که فرض بکنی که تو دستش چیزی نیست هی میگن دست تو باز کن، میگه نه اگه خبر داری تو اینجا چی چیه اگه بدونی که یا خب بازش کن. نه بازش نمی کنن سره. خب چی شد بابا ما همین آدمیم دیگه، چرا نباید در ما این سر فاش بشه؟ این فاش نمیشه. هی اون چیه اگه باز کنه معلوم میشه چی نیست، خالیه. مجبور اونطور صحبت کنه، مجبور بیاد بگه خفه شو، مجبور بیاد بگه که چشمتو ببند، مجبور بیاد بگه به صدا در نیار، مجبور بیاد بگه که نمیتونم غیر از این چیزی نیست، مجبور بگیر و فلان کن و بگیر و بزن و ببند و فلان نکنه مچ باز میشه، نکنه وضعیت او رو میاد، موقعیت او رو میاد. همین مؤمنین میاد میگه که فلان، میگه که من خلیفه پیغمبر هستم و هر چرا که پیغمبر بگوید من هم میگویم، در نهج البلاغه هم وجود دارد، فخذوه من عترت نبیکم، اون چرا که از پیغمبر شنیدی حالا بیاد عترت پیغمبر بشنوی. اگر امیرالمومنین تو جواب موند اون وقت میگی ها چی شو شما که گفتی که بیاید از عترت بگیری، چون بیاید عترت پیغمبر واسه تو جواب موندی، پس چرا نتونستی؟ اونم که نمیمونه در جواب، بلند میشه سینهش رو سپر میکنه، گردنش هم راست نگه میداره، میگه سلونی قبل از تفت دونی، از زمین تا عرش هر چه میخواید از من بپرسید. دیگه بالاتر از اینکه چی میخواید میگه به چی میخواید. اون مرزیده اونجا تو آدم اولی سرده و عباس مرده میگه که یا علی تو سر من چند تون بوه. حضرت میفهمند که اگر بهت بگم باور نمی کنی، میگی نه معلوم نیست، حالا بیان بشماریم. خب اینا اینجوری هم دیگه، آقای مرض کسی مرض داره مرض داره دیگه. حضرت میگن که فرض کنید که حالا 200,000 تو سرت مونده، میگه از کجا میگی؟ بیا بشماریم. اگه همین مونده و حتی پاشه بیاد یکی یکی موهای سر اینو بشماره. حضرت هم بودن اگرم بگم باور نمی کنی، ولی اینو بدون تمام بدونن توی منزل یک توده سگی داری پرورش میدهی که قاتل پسر پیغمبر خواهد شد. همین عمر سعد اون موقع داشت 14 سپا را میرفت. خب پسر این قاتل پسر پیغمبر بعد از که بعد از 30 سال بعد قاتل پسر پیغمبر خواهد شد. صاف میگه از رد عبا ندارد، دروغ نمیگه، راست انجام میشه، هر چی را بگه راسته. جنگ نهروان انجام میشه، خوارج نهروان هستن. حضرت میفرماید حرکت کنید، 10 نفر از شما کشته نمیشن، 10 نفر از اونا زنده نمیمونن. وقتی جنگ میشه معلوم میشه 9 نفر از سپاه امیرالمومنین کشته شدن، 9 نفر هم از اونا زنده موندن. دقیق مو نمیزن امام حسن دقیق. حضرت بلند میشن میاد چیز میکنن، یه جا خورمار این چیزها بود قرار بود که به اصطلاح بدم اینها. حضرت میفرماید که این مقدار خرما نمیدونم چقدر اصطلاح داده شد. یه نفر که خرماها رو داشتن میشمرد، آه اون گفته بود که وصیت کرده بود که اینقدر خرما این دونه بعد از آن حضرت بودن. اون شخص یه دونه نگه داشته بود تو دستش. نگاه کردن حضرت دیدن که یه دونه کم گفته. همه گفتن که یبنا رسول الله یه دونه کم. حضرت آنها مشت واس کن. و چی که واس کردید یه دونه. و بگذار روش حالا شده. این امامه. امام حرفش حقه، حرفش سنده، عقل رو به کار میندازه. خب حالا که فهمیدی من حسن ابن علی هستم، حالا که فهمیدی من امام هستم، حالا که فهمیدی من وضعیت امینه، خب دیگه چرا دنبال معاویه میری؟ چرا میری؟ اینجا میاد آیه گریبان انسان را میگیرد، خونو مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا، حالا که ایمان آوردید دیدید دیگه امام حسن رو دیدید، امام حسن رو دیدید، کاراش رو دیدید، سوالاتی که ازش میکنید جوابش رو دیدید، مطالبی رو که انجام میده همه رو دیدید. خب حالا انجام بدید، چرا در یه سختی که پیدا میشه جناب کذا و آقای کذا بلند میشی میری دست به دامن معاویه توی شام؟ چرا؟ چرا با یه فقر و گرسنگی بلند میشی میری توی دربار معاویه امام حسن رو ول میکنی؟ چرا برای به دست آوردن دولت و حکومت بلند میشی میری عتبه بوستی جناب معاویه رو میری انجام میدی؟ این کون و از صادقی میاد اینجا، میاد اینجا رو میگیره. باید صدق داشته باشید. حالا که متوجه شدید باید صدق داشته باشید. صدق نداشته باشید باختید. اصلا به طور کلی دیگه زندگی چی؟ زندگی نه. لذا به طور کلی انسان هیچگاه در تحت شرایط مختلف نباید خودش را حضم کنه و محو کنه. همیشه این شرایط بوده، همیشه بالاخره از انسان یک تقاضاهایی داشتن. فامیل از انسان تقاضا داره، همسایه تقاضا داره، شریک تقاضا داره، جمع اوضاع اینا از انسان تقاضاهایی دارن. خب آدم بلند شه بره خودش رو در این تقاضاها حضم کنه. و اگر بخواد حضم بکنه قضیه کنون و صادقین چی میشه؟ صدق داشته باش چی میشه؟ دو سال پیش بود یا بیش از دو سال پیش بود، چند هم بود؟ دو سال پیش با یک از دوستانمون رفته بودیم در رفته بودیم در یه جایی در منطقه شمال تهران ایران. یه اون جایی که نشسته بودیم مادرش بود، خواهرش بود، توغل از خیلی خانواده از اعیان و معارف تهران هم هستن، خیلی خانواده محترمی هستن. در اون جایی که شد صحبت این کتاب اربعین ماشوزی رسالی که راجع به اربعین نوشتیم که گرفتن اربعین این اختصاص رو امام حسین داره و در شرع در اربعین نیامده این مسئله. اتفاقا در همون اوقات، همون چند روز قبل از، در همون ایام، خاله این آقا که از دوستان ما خود کرده، یعنی خواهر یکی از مخدرات در اونجا بودن و خاله یکی دیگه، اون خواهر ایشون خیلی تحصیل کرده و فلان و به اصطلاح چیز بود، خلاصه اهل تجربه و صحبت و اطلاعات و اینها بود، اطلاعات عمومی و تخصصی اینها، به اصطلاح زن بسیار خوب و خیلی آزاد منشی بود، آزاد منش و آزاد فکر ایشون یافت. ایشون شروع کرد با ما صحبت کردن، نمیدونم خب به خاطر این میشه فامیل و میلیان خود جلسه دیگه تشکیل بدن. چرا اربعین؟ باید از هر رایی شماره شما بستی. وقتی که همه چی تموم شد مادرش رو کرد و گفت فلانی ببین حجت را برای تمام کرده، خودت میدونی. خب نزدیکتر از خاله آدم چیه؟ نزدیکتر از خواهر آدم چیه؟ یا خواهر دیگه خواهر. و وقتی چله گرفتن، نه این خواهر که مادر رفیق ما بود شرکت کرد، نه اون خواهر که خالش میشد به اصطلاح شرکت کرد، در عین این که افراد و فامیل نسبت به اونها اعتراض کردن، چه کردن؟ شما دین جدید آوردید، شما مسلک جدید آوردید، شما راه جدید آوردید، شما خوش هستید، از این مطالبی که همیشه زمان پیغمبرم بوده دیگه، زمان پیغمبرم بوده. این حرفا چیه میزنید؟ یه عمری ما داریم دنبال این بت و فلان و این رسم و رسومات میریم، پدر اومدی داری زدی زیرپای حقی. همیشه این مطالب بوده. ما گفتن هر چی میخواد نمیخواد فرمیده، یا بیاید جواب این مطالب را بدی. یا شنیدم یکی از آیان معروف هم هست اخیرا گفته که همه پیغمبر و ائمه اربعین داشتن، منتها اون اربعین از بین رفته، فقط اربعین امام حسین مونده. آقا جان چرا دروغ میگی؟ چرا به مردم دروغ میگی؟ کدام خبر شما دارید که ائمه اربعین داشتن؟ اینا رو ما رفتیم همه رو تحقیق کردیم و این رساله رو نوشتیم و همه که کشم رو نوستیم پس کنیم که قلم رو ببریم بود کاغذ تا برا. چرا باید دروغ بگید به مردم؟ یک خبر شما میرید نشون بگید که پیغمبر اربعین گرفته بودن براش، برای امام حسن اربعین گرفته بودن، برای امام باقر اربعین گرفته بودن. این صحبت کردن مسئولیت داره. آدم همونطوری که نمیتونه هرچی به میزان معروفیت و شهرتی که انسان دارد به همون میزان خدا انسان رو مورد حساب خطاب قرار میده. به هر میزانی که صحبت انسان گسترش پیدا بکنه، دائره اون مسئولیت انسان بیشتر و حساب و کتابی که بر اساس این دائره و شعار متوجه انسان میشه، اون مسئولیتش بیشتر خواهد بود. چرا چه دایی داریم ما بیایم به مردم خلاف بگیم؟ چرا آخه؟ چرا؟ میگه خودش مطلبی دید. چرا باید بیان به مردم دروغ بگیم؟ چرا بیان خلاف بگیم؟ از جمله مطالبی که خلاف و به دروغ داره گفته میشه، مطالبی که مربوط به نوروز هست. و وقتی که ما میبینیم که شخص داره میاد، معلومه از تو چهرش قبول نداره، در این حال داره میاد این رو میخواد به یه نحوی تثبیت کنه و اثبات کنه، خب این آیه شامل حالش نمیشه. یا آیه الذین آمنوا تقوا الله، خب تقوا یعنی چی؟ یعنی آمایش دار. حداقل بگو نمیدانم، حداقل بگو اطلاع ندارم. نه اینکه من همیشه به تلویزیون و رادیو روایت معلق به خانه سریاد بگو امام صادق رسید و اینطور گفت اینطور گفت فلان گفت و فلان. الحمدلله اگر خداوند توفیق بده ما کتاب نوروز رو چند روزی است که دست گرفتیم و انشاءالله امیدواریم که همراه با سایر اون چند کتاب دیگر اون با هم این منتشر بشه. من قصدم این بود که در تابستان این رو شروع کنم، ولی احساس کردن تو زودتر باشه شاید بهتر باشه. و در این کتاب خواهید دید که در ما در اینجا ثابت کردیم که این روایت جعلی و دروغه و اصلا سند نداره. همین روایتی که الان همه دارن میخونن اصلا سند نداره. و در مقابلش روایات دیگری هست و احادیث دیگری هست. شیعه امیر المؤمنین باید بیاد و پاشو جای امیر المؤمنین بذاره. مرحوم آقا آمدن به جای نوروز ایام قدیریه تأسیس کردن. دیدید یعنی چی؟ یعنی شیعه باید تمام هم و غمش باید ولایت اهل بیت باشه، اون رو باید تبلیغ کنه، به بچه ها اون رو باید تزریق کنه، به بچه ها اون مطلب واقعی رو باید تعزیز کنه، نه اینکه سرخی من از تو قرمزی تو بنفشی و فران از چرت و پرت ها و این مزخرفات چیه که این ها بلند شده، آدم گنده بلند شده از این طرف آتیش به پرمیدان گنج. یعنی واقعا این رو شما در یک بوته تهدید عقلی قرار بدی، نمیخندن واقعا. از رو آتیش میپره میگه قرمزی من از تو بود، تو از من نمیدونم، آبی صورتی و نفشی براش کارها چیه؟ یعنی انسان یا اینکه فرض بکنید که حالا برفرض درخت ها حالا در آمدن و سبز شدن، ما جشن بگیریم، عید بگیریم برای اینکه درخت ها سبز شدن. اولا که همه جا که اینطور نیست، در تمام مناطق دنیا نوروز بهار تفاوت میکنه. در نیمکره جنوبی بهار اول پاییزه، نه اینکه بهار اول، یعنی وقتی که تازه هوا داره در نیمکره شمالی که ما دو نیمکره شمالی از بالاتر از خط استوا قرار داریم، وقتی که اونجا داره هوا گرم میشه شروع میکنه اونجا سرد شدن. ما در این سفرهایی که به افریقا می رفتیم در قسمت دریای اطلنطیک جنوبی در اصطلاح کشورهای چیز که بودیم، در قاهره که بودیم از گرما نمی تونستیم از توی اتاق بیایم بیرون، اونجا که می رفتیم باران می آمدی که اینقدر، یعنی سرما اونجا شروع شده بود. اتفاق میکن خب پس چه بهاریه؟ یا پس این که در مناطق سرسی بهارشون اول نوروزه، این که هنوز سمت برف رو هم دیگه تلمبار شده، کدوم بهار؟ یه سال ما رفتیم این علی گودرز، حالا ما به ایران کار داریم، به جای دیگه که قسمت های بالای برف بکنید که میره دیگه به طرف بالا نزدیک اون نیمکره شمالی و قطب و یه جنوبی را میشه، اصلا به اون کار نداریم، اصلا هر حرف چرند و پوچ و اینها نیست، نه از خود ایران کار داریم. ما رفته بودیم یه به قسمت های دو ساعت و این سه ساعت از اصفهان فاصله بود، رفتیم یه شب در یه جا کوپایه خوابیدیم که میگفتن که اینجا مرتفع ترین نقطه ایرانه، اینطور که یادنه اینطور میگفتن مرتفع ترین نقطه. ما که رفتیم در اینجا اواخر تابستان بود، یعنی 5-6 روز مونده بود پاییز شروع بشه و هنوز توت توی حیات کار بود. یعنی من داشتم نگاه میکردم هنوز توت نرسیده به درخت. خب این بهارش که یه بهارش اول نوروزه، این دو ماه بعد نوروز هنوز تازه یخ و برف و فلان اونجا داره. خب این بهار اینا چه بگیرن؟ این براخره این درخت های که اوایل خرداد و وسط های خرداد تازه درخت ها شروع میکنه شکوفه زدن اونجا. بعد فقط یک جاهایی در یه مناطقی فرض کنید که اونجا که اون مرحله چهار فصل و اینها باشه، مثل نواحی مرکزی و اصفهان و اون طرف ها، این بهار در همون اوقات خودش معمولا هست. امسال هم که دیدید در همین ایام تعطیل چه برف های آمد در کجا و کجا، اصلا چهره رو دوباره زمستان کرد. اصلا حالا تا کی اون دوباره درخت ها میخوان سرد شن و تا کی دوباره میخواد چیز بشون؟ این مسئله اصلا به طور کلی مسئله عقلانی نیست که انسان بخواد این اصلا انجام بده. علاوه بر اون اصلا تمام خصور اعتباریه، یعنی اول نوروز اعتباریه، شما میتونیم اول سال رو اول زمستون قرار بدیم، کسی جلوتون رو نمیگیره، اول زمستون اول سال تحویل جدید. اصلا ماه دوم زمستون ماه سال تحویل جدید، کی گفته که اصلا من اول در این منطقه باشه؟ آمدن علما در زمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه آمدن که بهش میگن تقویم جلالیه، آمدن یک وضعیتی را قرار دادن ثابت در وقتی که فلان به چهار به دوازده فصل این به اصطلاح حرکت دایریه بر موافق مشرف بر زمین را تقسیم کردن، زمین که در این نقطه به ایستن ما اسمشو میذاریم اول چیز کنه. خب من دو ما دیگه اسمشو میذارم اولش یک در شما درسته وح شده به درست شده. بعد ما میبینیم مردم بلند میشن میان میرن متابعت میکنن و دوباره این حرفا میرن. شیعه امیرالمؤمنین باید بیاد و ببینه که در مصر امیرالمؤمنین و اهل بیت چه بوده. موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه بودن، منصور دوانیجی میاد در مدینه مصادف میشه با ایام نوروز. اون موقع ایرانی ها رفته بودن در دستگاه، یعنی از زمان عبدالملک مروان ظاهرن ایرانی ها رفته بودن در دستگاه عبدالملک مروان، وحی شروع کرده بودن به آثار ایرانی و ایرانی را در دستگاه خلفای بنی مروان و بعدش خلفای عباسی شروع کردن ترویج دادن، تا این که دیگه سنگ تمام و خالد بن یحیای برمکی گذاشت با دوتا پسرش فضل و جعفر که دیگه به طور کلی کیفیت لباسهای خلفای بنی عباس مطابق با لباسهای دربار شاهنشاهی و ساسانی و اینها شده بود. کیفیت دکور دستگاه خلافت بنی عباس مثل ساسانیان تزیین شده بود. اینا همه مال ایرانیانی بود که رفتن اونجا و همینطور این نفوذ پیدا کرد تا به زمان متوکل که رسید به طور کلی فرمانده لشکر اسلامی که از ایرانیان بود. یعنی همینطور در این دستگاه نفوذ کرده بودن و این گسترش پیدا میکرد، مخصوصا در زمان مأمون خلیفه عباسی این قضیه گسترش بیشتری به اصطلاح پیدا کرده بود. اینها درست منصور دوانیقی آمد در مدینه شروع کرد جشن گرفتن عید نوروز و از همین دمو دستگاهی که خب ما میبینیم و افرادی که میامد افراد میامدن در اونجا و این چیز میداد و این بارعام میداد و از اونها سله میداد و فرستاد دنبال موسی بن جعفر که شما تشریف بیارید و در این مجلس ما شرکت کنید. موسی بن جعفر فرمودند انی فتشت الاخبار عن جدی فی هذا الموضوع فلم اجد لهذا الاثر شیئا ان هذه سنت الفرس و محاها الاسلام و معاذ الله ان نحیی ما محاها الاسلام. من اخبار جدم را هرچه تفحص کردم یه همچنین اثری یه همچنین ایگی ندیدم که تو اخبار جدم آثاری باشه. این از سنت ها و روش های فرسه و اون سنت ها را اسلام محو کرده، اسلام سنت جدیدی پایه‌گذاری کرده و معاذ الله این که ما بیایم و اون سنت هایی که اسلام محو کرده اونها رو دوباره زنده کنیم. این جواب رو دادن و خودشون شرکت نکردن. خب الان در میان میگن آقا این روایت معلوم نیست، سند نداره، این روایت نمیدونن چیه و از این حرفا. خب اینم یه جور صحبت کردن، ولیکن ما نباید با طناب دیگران خودمون رو در چاه ببریم، چون در روز قیامت میگن ما به تو عقل دادیم، شعور دادیم و فهم دادیم، مطلب ولی خدا را مرحوم آقا را دیدی و شنیدی، مطالب دیگران را هم دیدی و شنیدی و آمدی اون را بر این ترجیح دادی. بسیار خوب، حالا ما میدونیم باید چکار کنیم. درست در همه چی این قضیه باید این پیدا بشه، یعنی در تمام مطالب، در تمام مسائل، در تمام امور که انسان در دوران زندگی خودش با اونها سر و کار دارد، باید متوجه این آیه شریفه باشد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اتفاقا این قضیه برای خود بنده پیش اومد، برای خود بنده پیش اومد. حالا اولی خود بنده میگه ما در زمان مرحوم آقا با ایشون بودیم، میشستیم برمیخواستیم، سفر میرفتیم، حضر بودیم، در صحتشون بودیم، در مرضشون بودیم. بنده در تمام مدت زمان با مرحوم آقا که بودم، والله العلی العظیم، دارم قسم میخورم، والله و بالله العلی العظیم، بنده از ایشون نشنیدم که بعد از من وصی من چیه و چه شخصی خواهد. بنده نشنید. پای قرار بودی که بشنه، خب من بودم دیگه، بنده فرزند دوم ایشون و نسبت به مطالب ایشون اطلاع اتفاقا از بقیه فرزندان ایشون بیشتر بود نسبت به مسائل ایشون. بعد از مرحوم آقای رفیق دیدیم آقا صدا را او یکی میگه من از آقا شنیدم، بعد از من اینه، او یکی میگه بعد از آقا شنیدم، بعد از من. چطور این حرفا زمان خود آقا نبود؟ چطور نبود؟ در عین این که برخلافش رو هم چی ما شنیدیم. در قضیه من یه مقدار مختصری در آخر جلد دو نسبت به این قضیه توضیح دادم. خب لابد مخدرها مطالعه کردن که ریشه فتنه از کجا بود. درست شد. آمدن به ما اینو گفتن که اگر بیای روی این مطالب وایسی حذف خواهی شد. صریحا به من گفتن از ارتباط با خیشان حذف خواهید شد، از ارتباط با دوستانت از صدا نباید بزنی. گفتم نه. گفتم چی؟ گفتم من اونی که یاد گرفتم در مکتب پدرم حریت و آزادی، یا بیاید ثابت کنید که این شربته، یا تا وقتی که من این رو آب میبینم آب میبینم. همین. گفتن نه و انجام دادن. و انجام دادن. اول ارتباط ها قطع شد، سلام میکنه تا دیروز، دفعه امروز میبینیم آقا سلام نکرده. و ما چیکار کردیم این دیروز تا امروز دیگه آقا سلام نمیکنه، امروز دیگه بابا بی اعتنایی میکنه، آقای فر این اون دیدیم نه، یه برنامه‌ایه خیلی برنامه پیچیده و یه برنامه سازمان یافته که من اسمشو گذاشتم اون موقع سازمان توده‌ای. این توده‌ای ها اینو ببینن، اونو نمیدونن، اینو نمیدونن بشه تو خونه باش حرف بزنن، اینو تحریف کنن. آقا تحریف کنن، صحبت تعریف کنن، القا کنن. مثلا یکی می آوردن، اصلا این اخیره شنیدم همین چند روز پیش، یه بند خدایی میبینی این کتاب های فلانی چقدر ظلمت داره، نگاه نمی کنی ببینی اونه حالا با خودش ور میره مثلا چجوریه، مثلا ظلمت واقعا احساس نمی کنی یا کنی چقدر هی بهش گرد بعد میگه شاید آره نکنه مسکین هم ظلمت داره. خیلی عجیبا. یکی از رفقا و دوستان ما هست، این عیالش یک افکار دیگه خاص خودشه، گفته بوده که به ما گفتن حتی به جلد سبز این کتاب نباید نگاه کنی. خب این عقل کجا رفت؟ من نمی فهمم. بابا شما صبح تا شب دارید به کتاب های اهل تسنن دارید مراجعه میکنید، به کتاب های کمونیستا دارید مراجعه میکنید، به کتاب های بیدین ها دارید مراجعه میکنید. خب نیم منم یه بیدین یه فرقی خور بدید. نه، این فرق میکنه، التفات میکنه. اینجاست که روز قیامت میاد مجاهدم رو میگیره. چرا صادق نبودی؟ چرا در باور صادق نبودی؟ آقا جان مطلب خلافه، بلند شو بیا بگو آقا این مطلبی که نقل شده دروغه و برخلاف بسیار خوب میشینیم من برای شما صحبت میکنم، شما صحبت کن، معلوم میشه یا بنده اشتباه کردم یا شما اشتباه کردید. خب این دیگه دعوا و چماق نداره و بنده هم گفتم اینقدر شهامت دارم، اینقدر جرأت دارم، اگر یک کلمه حتی یک کلمه از اون که نوشتم خلاف باشه در پرتیراش در این روزنامه مملکت بنده حرفم رو پس میگیرم. این دیرم گفتم اقرار کردم و گفتم انجام دیم. خب بفرما، خب یا نشون بده دیگه آقای حرفی که شما میزنید به این دلیل به این دلیل دروغه. خب بنده میرم حرفم پس میگیرم، اشتباه کردم درست. لذا از این نظر میگم که در همه جا ما باید این مسئله رو باید پیاده کنیم. یا اگر الذین آمنوا اتقوا الله، حالا که ایمان آوردی حالا باید تقوا، دنبال تقوا بری، نه اینکه بگید ولش کن، نه اینکه بگید که خب یه چیزی شنیدیم یه چیزی دیدیم، نه نه نشد، دنبال تقوا بری و صدق را در کارتون در پیش بگیری. اگر ما صدق را در پیش گرفتیم عبور میکنیم، اگر صدق را در پیش نگرفتیم همینطور میمانیم و در این وادی همینطور متوقف میشیم. دیگه نمازهامون همین ظاهر میشه، روزمون همین ظاهر میشه، فقط به یک رباتی تبدیل میشیم، رباتی که نماز همینطور ربات هم شما کوب کنید نماز میکنه، برنامه بهش بدید یکی داره که نماز قشنگه نوار هم توش بذارید، همچین برای شما قرائت و لذالین اینا رو میگه و رکوع و سجده رو به جا میاره، از من و شما بهتر. ولی رباته نمازش جان نداره، نمازش از این سخت بالاتر نمیره، چون ربات که ارتباط نداره، ربات که جان نداره. درست. خب این مطلب که خدمت دوستان عرض کردم، حالا این یک چند دقیقه هم به این مطالبی که اظهار لطف کردن به پردازیم که خیلی فرصت نیست و حال منم که خب پیش از این عرض کنم که احتراماً خواهشمندم بفرمایید که کودکان را از چه سنی باید از همسالان جنس مخالفشان جدا کرد و چه صورت باید جدا کرد. ببینید از وقتی که این به بین دختر و بین پسر خاطره با هم بودن به جا میماند، از اون موقع جدا شد و این در دخترها و پسرها متفاوته. بعضی ها هستن فرض بکنید که سنشون، موقعیتشون، فکرشون، روحشون اینها یه قضی قوی تره، تیز تره و خب بایستی که بیشتر متوجه بود. مثلا مرحوم آقا یک حد تقریبی ایشون در نظر گرفته بودن، در مجالس عروسی فرموده بودن که پسرها را 3 ساله بیشتر نباید راه بدن. خب مجلس عروسی خب مشخصه. حالا فرض کنید که در مجالس دیگه تا 5 سال هم اب نداره، 5 سال و 6 5 ساله مثلا، ولی دیگه بالاتر این صحیح نیست، زیرا این خاطرات در ذهن بچه ها باقی میمونه. متفاوتن افراد، من به خودم یادمه وقتی که مرحوم پدر ما از نجف مراجعت کردن، من 1 سال و 8 ماه سن من بود، 1 سال و 8 ماه و دقیقا خاطراتی که در 2 سالگی یا 1 سال و 10 ماهگی هست بنده در ذهنمه. مجالسی که مادر ما می برد، اقوام، عروسی، امثال ذلك، در الان که فرض بکنید که صحبت میشه این حرفا منطبق میشه با حدود 1 سال و 10 ماهگی بنده. خب اون موقع که خب بچه که زبون نداره یا نمیتونی که بفهمونه که سلام من الان این قضیه تو ذهنمه، مثلا فرض بکنید که حرکات، رفتار و امثال ذلك. خب اینجا خود مادر باید مواظب باشه، و بداند که هر تدی در یک موقعیت خاصی هست و میتوان برای این مسئله حد تمییز رو آورد و مثال زد. از زمانی که بچه دیگه ممیز بشه و خوبی و بدی را بفهمه و بین مسائل و قضایا تشخیص بده، حکایات و با هم دیگه مسائل و هم دیگه تفکیک کنه، دیگه از اون موقع نباید بین اینها اختلاط و ارتباط و اینها باشه. و عرض کردم که ممیز بودنم این متفاوته و فرق میکنه. حدود به اصطلاح ممیز بودن نه به معنای این است که عقلش اینها کامل بشه و اون چیز بشه و کاملا، نه، از همون نشیخ 7 سالگی و اینها، نشیخ 7 سالگی اینها ممیز در اون صورت هست، نه این که آخه بعضی الان ممیز رو میگن که حدود 10-12 سالگی، 10-12 سالگی دیگه همه چی میفهمه دیگه، ممیز نیست، بالاتر از ممیزه. ممیز یعنی در حدی که مسائل رو تشخیص میده و قبح را میفهمه چیز، و قبح را تشخیص میده که حدود 6-7 سالگی در اون حدود باید ارتباط دیگه محدود باشه. البته عرض کردم در بعضی بچه ها حتی پایین تر از این هم باید مورد دقت قرار بگیرن. در مورد جشن‌های قدیر و عید الزهرا، این جشن‌ها چگونه باید برگزار شوند؟ با اینکه از شاگردان شما سوالاتی در مورد این جشن‌ها پرسیده شده، ولی بعضی‌ها قبول ندارن، میگن از زبان خود فلانی باید بشنوید. میگویند فقط مولودی و بچه‌ها هم اجازه خواندن حدیث ندارن و در مورد عید الزهرا دست زدن نباشد. از مدارس آیا رقص خانم‌ها حرام است یا نه؟ سوالات خب متعددی ایشون کردن. مطالب رو بنده عرض کردم خدمت رفقا و دوستان، عرض کردم که در مولوی در عید الزهرا اشکال نداره، دست زدن اشکال نداره و همینطور متا در عید قدیر، خب به مناسبت قدیریه خوبه که دست زدن نباشه چون احترام ائمه، ولی در عید الزهرا مسئله خب در چش جشن و شادیه مربوط به حضرت زهراست و بیتن انتصابش رو اون مردک، این اقتضا میکنه که خب یه قدری درش توسعه بیشتر باشه، شادی هم بیشتر باشه، اشکال نداره، این چیز نیست، این اصطلاح مطلبی نیست و اینقدر ما خوشک و اینها نیستیم که هر چیزی جای خودش رو داره. از یه طرف خب پوشیدن لباس های محرز اشکال داره و حتی در بعضی از موارد و مجالس عروسی من دیدم بعضیا توجه نمی کنن و به من خبر دادن، من پیغام دادم که اگر نمی توانید لباس چیز پوشی شرکت نکنید، خیلی صریح و رک، و گفتم که یا لباستون لباسی باشه که لباس محترم فلان بسید، یا اینکه در این حال رقصیدن در اونجا اشکال نسبت به اونها نداریم، نه رقص اشکال نداره، در البته در قدیریه نخوب نیست، ولی در عید الزهرا و همینطور در عروسی و اینها اشکال نداره و حرام نیست. البته اگر رقص محرکی باشه حتی برای خود خانوم ها، اون حساب دیگه داره و اون اشکال داره. وظایف یک زن در زمان بارداری چیست؟ در زمان بارداری وظیفه خاصش این است که از لقمه های شبهه اجتناب بکنه، هر جایی نره، به موسیقی گوش نده، به فیلم ها تماشا نکنه، این فیلم هایی که تماشا میکنه از تلویزیون و امثال ذلك و اینها، تمام اینها اول اثرش رو بچه ها رو عصبی بار میاره، بچه ها رو ناراحت بار میاره، فیلم های وحشتناک، فیلم هایی که درش مسائل خلافه، فیلم هایی که عکس مرد برهنه در اونجا نمایش داده میشه، تمام اینها اثر منفی داره ها، اینها شوخی نیست قضیه، اینها واقعیته، هر کی میخواد بپذیره هر کی میخواد نپذیره، این اثر منفی داره. و متاسفانه من نمیدانم چطور با وجود التفاتی که به اصلاح این مسائل هست، هنوز این نابسامانی ها وجود داره و تصور بر این است که فقط زن باید چیز کنه. حتی الان شنیدم بعضی ها سرسلاشون در آمده این بعضی از چیزها. کیفیت رفتار بین پسر و دختر در تلویزیون در این فیلم ها واقعا شرم‌آوره. یعنی واقعا این مسئله است که باید فکر جدی بشه روی این قضیه. کیفیت آرایش، کیفیت لباس پوشیدن، کیفیت حرکت کردن، کیفیت صحبت کردن، کیفیت صحبت کردن بین زن و مرد. زن داره با حمال خونش داره حرف میزنه که نشد آخه این که وضعی که دام از خره کردن هایی که هست که تمام اینها همه اثرات مخربی دارد و در جنین اثر منفی ایجاد میکنند و این مطالب بزرگتر وقتی که 18 سال 19 سال شد اون موقع یکی یکی ای آقا بچه‌مون اینه، ای آقا بچه‌مون اونجا رفت، این مال کجاست؟ این مال اون زمانیش که این کیفیته. صدای موسیقی زن نباید بشنود، صدای قرآن خوبه، اشعار خوبه، اشعار توحید، اشعار عرفانی، نصایح خوبه، روزه خیلی خوبه، مدائح و جالس سرود هیچ اشکال نداره، بسیار خوبه. لغمه های شبه نباید بخوره انسان و زن لغمه هایی که احساس میکنه اون مال پاک نیست نباید بخوره، یا اگر مجبور میشه باید از پول خودش تطهیر کنه اون مال را و به فقیر بپردازه. و همینطور از اخبار نابسامان نباید بشنوه، ذهنش نباید مشبش باشه. و شوهر وظیفه دارد بهترین محیط را و امن‌ترین محیط را برای زن در دوران بارداری فراهم بکند تا اینکه او بتواند با آرامش خیال و با آرامش فکر این دوران را سپری کنه. با وضو باشه همیشه و غسل‌ها را انجام بده و این با وضو و با طهارت بودن خیلی مهمه. و همینطور قرآن بخواند که تمام این آثار قرآن همه به اون جنین منتقل خواهد شد. پس از یه مواردی و پرهیز کنه از یه مواردی. با اون افرادی که اهل دنیا هستن معاشرت نباید داشته باشه. زنها، مردها، اینهایی که اهل دنیا و کوچه و بازار و خرید و مرید و نمیدونم این چیزهای مختلف و چیزهای هستن، صحبت با اونها انسان رو در دنیا میاره. نه، باید دوستانی برای خودش انتخاب کنند که اون دوستان از خدا و از اولیا از مطالب از اینها بگن که این نشاط پیدا کنه، باز بشه، انبساط. با هر انبساطی که پیدا میکنه اون جنین یه نفس میکشه و با هر خمودی که انسان پیدا بکنه در این اخبار اون طفل معصوم بیچاره هی توی سرش میخوره و اون هی در خود فرو میرود و از این مسائل و بمبارانی که داره مادرش بر سرش میاره یک چیزی زرده ها داره این کیانش را داره از دست میده. ترسیدن از باد، باران، زلزله از جمله مشکلات روحی است یا نه؟ ترسیدن یه مسئله طبیعی است، یه چیزی نیست که بسرا حالا یه وقتی باران خیلی شدید سائقه یا اینها این به مشکل روحی کاری نداره. در دوران بارداری چه مطالب بهتر است که عرض کردم خدمتتون؟ مثلا چه اذکاری؟ اذکار بهترین ذکر توحیدی است، ذکر لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، صلوات الله اکبر، همه اینها اذکار به اصطلاح مفیده، همه اینها اذکار خاص نیست. ولی بهترین ذکر همون ذکر لا اله الا الله است که زیر زبانی گفته بشه. در جشن عید الزهرا چه مسائلی باید رعایت شود؟ ببینید در جشن عید الزهرا خب مشخصه که اصلا مجلس خب تفاوت میکنه با مجلس دیگر. باید مطالبی گفته بشه که جمع بین دو جنبه بشه یا سه جنبه، حتی یکی جنبه علمی. باید مطالبی گفته بشه که سطح علمی افرادی که شرکت میکنن نسبت به تاریخ و نسبت به جریان افراد حادثه آفرین و جریان‌های تاریخ‌ساز و نسبت به موقعیت اون زمان روشن بشه. خب این حرفا رو کی باید زد و کجا باید زد؟ خب تو همین جا دیگه، فقط تو سر هم دیگه زدن و نمیدونم مسخره کردن و اینها که نیست. باید صحبت‌های مفیدی باشه، از منابع اصلی مطالبی در نظر گرفته بشه و گفته بشه، همراه با اون لعنه بر عمر و امثال ذالک و اینها باید باشه که خب اون اصلا در جای خودش. این یه مطلب. مطلب دومی که باید در اینجا در نظر گرفته بشه، رعایت شئون افراد. خب هر بچه ها که خود اینجا شرکت میکنن، برخلاف اون چه که گفته میشه که دیگه در جشن عید و زهرا قلم تکلیف برداشته میشه دیگه هر چرند و مزخرفی، نه اینطور نیست. ما یه همچین تکلیفی نداریم. افراد باید مؤدب باشن، صحبتشون چی بکنن و به طور کلی هم از نظر روانشناسی افراد در یه همچنین مجالسی خودشون رو نشون میدن که مثلا خب اینها چه چیزی دارن. آدم متین همیشه متینه، آدم سنگین همیشه سنگینه. آدمی که دارای به اصطلاح موقعیت خاصه همیشه همینجوره. بله. و بچه ها خب طبعا یه همچین مطالبی را میشنون، اگر مطالب رکیکی باشه و قبیح باشه خود درشون اثر زشت بد میگذاره و صحیح هم نیست و دلیلی هم نداره. مگر ما حتما شادی و خنده ما بایستی که با الفاظ رکیک توام باشه؟ مثلا هزار تا کار میتونه بکنه، شوخی بکنه، مطالب فکاهی نمیدونم لطیفه از این مسائل بگه. چه یه مطلب دیگر که از اینها مهمتره و من خیال میکنم که بعضی ها در این مسئله که من عرض کردم افراط کردن و اغراق کردن، او این است که در مکتب عرفان انسان باید به بالاتر از این مطالب فکر کنه. حالا یه آدم منحرف عوضی مثل عمری آمده و وفرس کنید که به درک واصل شده این حرفا، خب به جهنم رفته. اما این که حالا انسان بیاد و از اون زیگ خودشو در بیاره، از اون زیگ و متانت اون شیعه بودن، یعنی در واقع آیا اگر امیرالمومنین و اصحاب سلمان اینا بودن همین مسخره بازی ما رو در می آوردن، اگر حضرت زهرا رو فرض بکنید که دخترانشون بودن، بعد میگفتن میخندیدن اظهار خوشحالی میکردن ما باید بکنیم و هر کسی که میگره کنیم، خب اونها خودشون میدونن ولی ما باید اینا رو انجام. اما دیگه هر چیزی یه حدی داره، هر چیزی یه حسابی داره. حسابت رو سنگین هم باشه آخه، یه خود متین باشه، سنگین باشه، یه خود بالاخره امتیاز بین خودش و بقیه رو یه جوری نشون بده. من یه وقتی یک نواری رو تماشا میکردم از بعضی از همین مداحان تهران، واقعا خجالت کشیدم. عجب آدم بیشعوریه، همین دهن لب هر چی تو دهنش در میاد به عنوان یکی دو زهرا تحویل مردم، بچه کوچیک بزرگ اینجا، بعدم سیدی کردن همین با همین حرفا هست که برمیدارن برای ما بازی در میارن دیگه، این طرف اون طرف و سنی ها میان این مسائل رو میگن. باز این حرفا رو چرا میزنی؟ این حرفا رو زشت چی رنده اون رو سیدی میکنی میبرو و همه هم چیز میکنن. خب بیا و درست روی تحقیق، روی تاریخ بیا بگو و بعد هم رنگش هم بکن، ببین به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این عمل انجام داده، این کار کرده و مستحق لعنم هست. درست شد. و بعد هم حالا شعرهای خنددار اینا آدم بگه کشوانه، اما این شعرهای رکیکی که خب واقعا اصلا صحیح نیست دیگه، یعنی در شأن کسی که خودشو شیعه امیران به حساب میاره نیست، این نیست که برنشه بیاد و مثلا حرفایی بزنی چیزایی بگه که حالا حالا کل حال اون و ما باید حساب این رو بکنیم که انتصاب ما به مقام ولایت مسئولیت سنگینی بر عهده ما گذاشته و ما باید رعایت این مسئولیت رو بکنیم کاری نکنیم که اون مسئله مورد حدشه قرار بگیره. درباره شرایط ضمن عقد توضیح بدهید و به تکلیف آنهایی که ندانسته امضا کردن چیز آیا میشد ما برگردن؟ شرایط ضمن عقد شرعاً ایراد دارد و ایراد مهم شرعی این شرایط این است که حق به طلاق را که بعد در دست مرد است از مرد ثابت می کند و به وکالت بلاعقد در اختیار زوجه و همسر قرار می دهد و این شرعاً خلاف. و اگر قرار باشه برای این که نه مرد هر وقت بخواد پس بنابراین ازدا کردن نداره. بنابراین کسی که اینها را از روی عدم اطلاع اینها را امضا کرده است میتواند اینها را پس بگیرد و به یک نحوی که ثابت بشه که فقط بر اساس چیز رفته، بر اساس رایتهی پیشونه. ما به حمد الله در اسلام قوانین کافی و مکفی برای استیفاء حقوق داریم، نیاز به این شرایط نداریم. و بنده در نظر دارم اگر خداوند توفیق بده راجع به این مسئله، یکی مسئله مهر، یکی مسئله طلاق، مسئله عقود و شهادت طلاق راجع به اینها ساده بنویسم اگر خداوند توفیق داد. نیازی نداریم که برای اصلاح عقل چشم و کور بکنیم، نه در خود اسلام، در خود قوانین و در خود قاضی دستش بازه برای این که نگذارد که مرد تعدی بکند، چنان چه نگذارد زن تعدی بکنه. آقا همه این طرف افتادن از این مسائلی که هست، الان چقدر سوء استفاده هایی داره میشه دارن. هرش به قاطعی هم چه اشتال داره که قاضی بلند شه بیاد. بنده در یه مجلسی بودم همین حدود 2 ماه پیش، در مشهد مجلسی بودن که یه عده افراد اونجا بودن، صحبت این بود که زن از شوهر طلب مهرش کرده و مرد میترسد که اگر این مهر را بپردازه زن برنش بره به کارش و میدونه، یعنی دیگه ثابت شده برش. اون آقایی که در اونجا نشسته بود و فتوا میداد میگفتش که نه، وظیفه مرد این است که مهر را بدهد و وظیفه زن اون را باید از یه طریق دید. نه آقا این نیست، حکمی نیست. مهری که برای زن است، مهر در صورت دوام زندگی است، نه این که زنه مهره میخواه حالا گرفتم اونا بلند میشن میرم بازی و بامبو در میارن و به سر این کاکلی میخونم حالا تا وقتی دارم. نه اینطور نیست. اگر مرد احساس میکند به همون مقداری که مهر به زن میپردازد به همون مقدار از زن باید هفته بگیره یا چکی که قابل اجرا هست بگیره یا یه چیزی رو وثیقه بگیره. این چیزی رو وثیقه میتونه بگیره دیگه بسیار خود. هر وقتی که اون از دائره اطاعت خارج شد صاف کنه میشه رو برمیده انجام میده. این نیستش که چقدر در اینجا خلاف شده. خب ما داریم، ما احکام منتها باید احکام را صحیح بیان کرد، درست بیان کرد، تا اینکه هیچ کدام از طرف نه مرد و نه زن سوء استفاده نتواند بکنند. اگر یه مردی بخواد چطوری که خلافه، اگر یه مردی بخواد اینقدر زن رو در فشار قرار بده که بگه مرد ببخشم، نخیلی هم که حرفایی بود، تمام مهر رو از مرد میگیرن میدن به زن، اضافه هم میگیرن، اضافه هم باید بگیرن. هیچ ظلمی در اینجا نباید باشه، نه مرد نسبت به زن باید ظلم کنه نه زن نسبت به مرد باید ظلم کنه. ولذا ما میگیم این که الان مطرحه برای این که میگن اگر شخصی فرض کنی که مهر المثل بکنه ممکنه محسو استفاده بکنه، مهر السنه بکنه سو استفاده بکنه، نه این حرفا نیست. قشنگ مرد میتواند مهر السنه بکنه و زن هم به اون ثوابش برسه، اگر دیده شد که مرد میخواد تو استفاده بکنه دیگه اونجا مهر و سنه ازش نمیگیرن، میگن باید مهر و مثل بکنه. این زن در میان او و در میان اجتماع چقدر مهدش، اون مقدار رو باید سکه برکنی که مقدار باید مهدش. تمام مسائل سر جای خودش، نه اون میتواند سو استفاده بکنه و نه این میتواند سو استفاده بکنه. پس بنابراین باید اینها را به یه نحوی پس کنید. ما که رفت آمدهای مذهبی بین خودمان هست و کمتر در مجالس دیگر شرکت میکنیم، آیا گروهی یا اشتقاقی ایجاد نکردیم؟ ببینید من این مطلب رو بارها خدمت رفقا و دوستان عرض کردم که همه ما همه در یک سطح قرار داریم و اصل اولی و شرط اولیه برای زندگی ما کیفیت برخورد ما با افراد. شما شاید نتوانید این مسئله را بپذیرید. خدا شاهد است اون حسابی را که من در ارتباط با یک رفیقم که شیعه امیرالمؤمنین و رفیق خودم هست، همون حساب را با یک مسیحی به یک نحوه من باز میکنم. در یک سفری که بنده رفته بودم در جایی، حالا از باب نمونه عرض میکنم خدمتون، در یک سفری که پارسال اتفاق افتاد در تابستان در یکی از این کشورهای اروپایی بنده رفته بودم، یه شب در جایی بودیم، پاریس بود، اونجا شب تولد امام باقر علیه السلام بود. من به 3-4 تا از دوستان که اونجا بودن گفتم امشب شب تولد امام باقره و بریم شیرینی بگیریم. خب یه مسئله بوده از زمان سابق، همون زمانی که بنده طلبگی شروع کرده بودم، یک مطالبی عنایاتی از طرف امام باقر علیه السلام میشد و این قضیه ادامه داشته. لذا الان هر سال شب تولد امام باقر که هست برای ما شیرینی میارن، خیلی هم شیرینی میارن، هر کی میاد شیرینی میاره و اینا به خاطر اون قضیه. خب ما رفتیم به اصطلاح اون طرف، به اصطلاح جایی بود که بسید این رو فقا نشسته بودن، من رفتم بدم که چیز کنن. یه مرتبه نگاه کردن دیدم که یه پسر دختری اونجا وایستادن منتظرن که ما اون به اصطلاح درخواست خودمون را به اصطلاح بدیم، بعد اونها این چیز بکنن. نگاه کردم دیدم چقدر اینا صافن، چقدر واقعا صاف، هیچی اصلا ندارن، نه هیچ، نه قند و قشی، نه چیزی، مسیحی مسیحی دیگه، مسیحی بودن دیگه. حالا وقتی که گفتم به اون آقا 4 نفر برای ما بده، گفتم 2 تام برای اینها بستنی بود. گفتم 2 تام برای اینها بده، برای اینها. اون آقا گفت که شما پولش این پردازی؟ گفتم بله. و شما یه قوافیش چی؟ گفتم نه من قوافیش نیستم، من یه فرد عادی. گفت شما چطوری پردازی؟ گفتم چه اشکال داره، اونها انسان هم، ما هم انسانی مثل همین. که این صحبتی که بین من و بین فروشنده شد، یه دفعه اینها متوجه شدن. چی شد؟ یه دفعه پسره آمد جلو. نه امکان نداره. گفتم چرا امکان نداره؟ اصلا گفتم چرا امکان نداره؟ شما خلافی از من دیدی چی؟ من میخوام شما را مهمون کنم. بهش گفتم این یه هدیه است. گفتم این یه هدیه است به اصطلاح، چه اشکال داری؟ البته خب لباس عربی و سفید بود، البته لباس عبا اینها نداشتن، لباس بود که در عربی داشتن. گفتم چه اشکال مونده، یعنی هم اون هم ندیده بودن یه همچین چیزی رو، یه همچین مسئله رو. و خدا شاهده، دارم میگم خدا شاهده، در اون وقتی که من گفتم به این هم دوتا بده، اصلا بین خودم و دوستانم و اینها میزی ندیدم، اختلاف ندیدم. خدا خب اینا مثل ما هستن، حالا مسیحی هم که مسیحی باشن چه اشکال داره؟ گریهشون گرفت، هر دو هم به سر اون پسر آمد، ما را بغل کرد، هی شروع کرد به بوسیدن و عبارتش این بود که آقا اولین بار در عمر من با یه همچین قضیه من برخورد میکنم. گفتم نه، این دستور دستور اسلامه، فرقی بین همه نیست، این دستور دستور اسلامه. 12 مرتبه این تشکر کرد. آقا این حتی اون چند دقیقه که ایستاده بود، من دیدم این خیلی، یعنی این بندگان خدا بود، یعنی در چیقمه دیگه. ما رفتیم به اصطلاح کنار، اونا به اصطلاح کیفیتش رو انتخاب خواستن بکنن و چیز بکنن، درست شد. ما تمام افراد رو همه رو یکسان میبینیم، مردم خودشون رو از ما جدا کردن. اتفاقا قضیه برعکسه، این سوال باید برعکس باشه. ما میخواییم با همه افراد باشیم، اونها میگن که نه ما حساب جدا داریم، حرفامون باید جدا باشه، ارتباطمون جدا باشه. موسیقی آقا بنده رو خونش دعوت کرده، یکی از اقواممون. خب وقتی که دعوت میکنی در منزل، نباید انسان احترام مهمانی داره، تلویزیونش اونجا غر و غر و غر ویز ویز داره میکنه، بابا یه احترامی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که بنده میگه بنده دیگه بنده نشون نمیرم. وقتی شما دعوت میکنین، ها نه میشه که فرض کنیم که شما یه رفیق رو دعوت میکنین، میدونه از آبگوش بعدش میاد، شما میاد بعد همون آبگوش رو درست بکنیم، این بی احترامی نیست؟ یه خواه اگر تو رو خود شما رو دعوت کردید، حالا امروز یه غذای دیگه بخور، امروز یه چیز دیگه درست کن. درست؟ چرا این؟ مردم در یه عالم دیگه هستن. مردم مطالب ما رو نمیخوان بپذیرن، مردم میخوان در عالم خودشون باشن و تکون نخورن و از اونجا در نیا. ما مسئله ما اینه که ما در اینجا طلب کاریم، نه اینکه اونا طلب کارن. ما میگیم که راه راهی باید باشه، حق همین مطالبی که گفتم، عقلانی باشه، درست باشه، اونی که میخواییم باید بره. وقتی که برای ما ثابت شده اربعین در فرهنگ شیعه وجود نداشته، خب ما مثل همین مردمیم، ما همین عواطف رو داریم، ما بالاخره قوم و خویش داریم، ما برادر و خواهر و مادر و خاله و عمه و دایی و عمو داریم، ما همسایه و فرض کنیم که شریک و رفیق و اینها داریم، ما همین عواطف رو داریم. ولی میگیم وقتی که رسول خدا میفرماید از سه روز بعد از سه روز لباستون رو در بیارید و از منزل خارج بشید، ما باید به حرف رسول خدا عمل کنیم یا به حرف مردم؟ نه، تا 40 روز هیچ عروسی نباید انجام شد. او بدبخت پسر و دختر همینطور بمونن که چی؟ که این به جای فاتحه خوندن شبیه 100 دفعه اون مردن رو لعنش میکنن. آقا حالا موقع مردن بود، حالا که ما باید اشتیم عقب کردیم، مردن واقع یه چیزی داره، یه خود حساب و کتاب مارم میکردی بابا جا، هنوز چهله اون تموم نشده، یه پیرزن از اون برمی میره، اون تموم نشده یکی از اون بر ماشین بهش میزنه، این بعد وقت بعد داد بمونن که این فرق بکنی که چهله این تموم شد، بعد چهله اونج، بعد چهله. یکی از اقوام ما بود 3 چهله پشت سرم هم اینطوری پشت خر بایستاده بود، گفت دیگه خدایا ما عروضی نخواستیم، اینا رو نبیرون، اینا به اصلا ما جشن نخواستیم، از جشن و فلان نخواستیم، جلو ازرایی تو بگیرن تو فامیل ما افتاده، این نرفته اون یکی داره میاد نمیدونم چیز میکنه. خب غلطه آقا، اینا غلطه، اینا با عقل در نجور در نمیاد. پسر و دختری که عروسی کردن دلیلی نداره حتی یه شب تاخیر بندازن، خودشون نمیخوان نکن، خودشون بخواد یه سال دیگه. اما این که بیایم ما یه قانونی برداریم بیاریم و اون قانون رو تثبیت کنیم و اگر کسی مخالفت کنه اصلا از تو فامیل برداشته، عروسی پسرش انداخته، هنوز پدر من چلش نشده، هیچی نه. وقتی که زمان پدر ما مرحوم پدر ما فوت کردن، روز 10 بود، 10-12، یکی از اقوام ما رو دید با یه خجالت و فلان و یه چیزی میخوام بگم بفهم، میخوام اجازه بگیریم فلان که مثلا 40 چی نشه. پدر ما نه اینکه افرای فرد عادی، گفتم که از شفاعت پدرم محروم هستی اگر عروسی نگیری، محروم هستی، دلیل نداری. گفتن شما برو به مادرت بگو. گفتم من میدونم نظر ایشونم. همین اومدم به والده گفتم. البته ایشون خب گفتن که بسیار خب حالا مثلا خب توضیح دادم و ایشون قانع شدن و گفتن که خب نظر پدرت این رو بوده، ما هم حرف نداریم. و من تلفن کردم و گفتم این اصلا چله نشده بود، بیستان بود، ایزان بود، ایزان بود، درست اینها این اصلاح. ولی مردم میگن نه، ما میخوام اونجور باشیم. پس مردم نمیخوان راه اقلایی برن، مردم نمیخوان راه صحیح برن، ما میگیم باید اینطور باشیم. حالا چشممون روشن، مردم هم بخوان برن امثال ما نمیذارن برن. امثال ما میگن نه آب باید چله باشه و این چه بساطی و اون دیگه باید دیگه مسئله به جای دیگه باید دیگه برخورد پیدا کنه. بله حضرت عالی بله گفته بود که جزء 29 و سوره قرآن حفظ شود که در نمازها فقط به قرائت سوره های کوچک اکتفا نکنید. آیا همین دو جزء کافی است یا ادامه دهیم؟ هرچند تعداد کسانی که موفق به حفظ شدن فقط 5 نفر هست. خب اولا که بنده عرض نکردم فقط منحصر در 29 و 30، ولی گفتم که چون سوره های آخر قرآن کوچک هست بهتر است که اینها حفظ بشه و فقط سوره توحید و الله نباشه. از امام الله علیه السلام روایتی است که فرمودند خداوند قرآن را نازل کرد تا اینکه مردم او را بخوانند و در نمازهاشون بخوانند تا اینکه کتاب الله مهجور واقع نگردد. و باید نه تنها این مرحوم آقا خودشون سوره زیاد میخوندن، بنده اطلاع دارم یه شب که بنده در خدمت ایشون بودم ایشون به ما توصیه میکردن، شب جمعه بود تا صبح بیدار بودند و اینها، ما به اتفاق چند تا از دوستان بودیم، ایشون به ماها میفرمودن که یک سوره بزرگ رو قسمت کنید و در نمازها بخونید و خودش سوره اسراء رو شروع کردن، سوره اسراء را شروع کردن. سوره اسراء داشتی الحمدلله الذی اسرا و عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله این لریه من آیاته. این سوره اسراء شروع کردن، مثل سوره اسراء حفظ بودن. و ما سوره بزرگ مثلا خود من سوره مریم رو شروع کرده بودن به خواندن و با همون قرآن مثلا در نمازهای شب و اینها دزا چیز نیست. و خودشون ایشون میفرمودن که بهتر است که از اون سوره های بزرگ مثل اسراء، مثل کهف، مثل مریم، مثل حوامیم، مثل زمر در تخصیص بشه، قسمت بشه در نمازها و در هر نمازی یه تیکه به اصطلاح بخونیم. این هم رفقا بدونن که حتی در نماز واجب اگر خواستن یه جزء بخونن، یه قسمت از سوره رو بخونن، اشکال نداره و نیاز به بسم الله گفتن نداره. یعنی در اینجا نظر ما مثل نظر اهل تسننه که اونها یه جای سوره میخونن، بسم الله در اونجا لازم نیست. تعدادی از خانه ها در منزل کامپیوتر ندارن، تعدادی به دلیل کهولت سن و مشغله فکری و کاری توان یادگیری از کامپیوتر ندارن. خب ندارن که ندارن، که بهتر راحت ترن و فکر و خیالشون هم کمتر بهتر. صحبت های حضرت عالی از چندین مرتبه روی یک سیدی رایتی می شود که اولا کیفیت نامطلوب دارد، ثانیا چندین جلسه سخنرانی روی یک سیدی برای کسانی که طرز کار با کامپیوتر را بلد نیستند و بایستی از دیگران کمک بگیرند بسیار دشوار. تعدادی از خانوم ها خواستن اگر ممکن است بعد از دستی بفرمایید که همون گونه که قبلا سخنرانی ها روی نوار کاسه ضبط میشد همکنون نیز به همان صورت برایشان فرستاده شود. آنطور که خود شما الان نزدیک یک سال است که از صحبتها و دستورات محروم شده. خب عرض کردم بنده و رفقا هم اطلاع دارن. به طور کلی مسئله این انتشار و پخش هم کیفیت ضبط و حفظ این صدا و بعد نگهداری و بعد پخشش، هیچ کدام اینها در اختیار بنده نیست. یعنی به طور کلی بنده از این مسئله جدا هستم، چون به خاطر اشتغالاتی که دارم به امکان نداره برای من که بیام و در این جور مطالب اظهار نظر کنم. و از همه اینا مهمتر مسئله کتابه. کتاب هایی که خب اینها چیز میشه و من فقط میگم یا اینکه فقط مینویسم و یا مطالب به سایت و امثال ذالک میدن، اون چی که به اصطلاح از بزرگان و از مطالب بزرگان چیز کردیم دیگه، در رفعه ها خودشون تصدی میکنن این مسائل رو. ولی چشم، بنده این رو تذکر میدم که انشاءالله این مشکل هم انشاءالله برطرف بشه. بله دوستان، بله زمانی که بنده به کرمان بسلام دارم، حالا ایشون الفاظی به کار بود، دوستان دستندرکار و خادمان زحمتکش، عوض این که همه دوستان هم از زن و مرد را خبر کنند که از حالا بله اظهار لطف می‌فرمایند، متاسفانه به همدیگر سفارش می‌کنند که به کسی نگویید و همان دوستانی که در جلسه بودند خبر می‌شوند. شاید به دلایل زیاد ما نتوانیم در همه جلسه‌ها شرکت کنیم و شاید بعد از خواهران شوهرانشان مشکل داشته باشند و متاسفانه خیلی ها در همین لحظه از حضور بنده بیخبرند. همچنین ما صحبت هایی کردیم با بعضی از اقوام در مورد راه که همه سپردن که وقت آمدن بنده آنها را در جریان بگذارید. خواهشمندم در مورد عرض کنم حضورتون که همون سوال میکنم پاسخ به این سوال رو هم داده باشم در ضمن سوال. ببینید راه برای همه بازه، برای همه افراد راه بازه، همونطوری که عرض کردم راه بازه. اون جوان در اونجا بعد از این که مرام ما را دید که ما مسلمانیم، اصلا متحول شد و من باید در این کار امشب شما برم و فکر کنم. ببینید برای همه راه بازه، برای همه مسیر روشن شده. مرحوم پدر ما خدا شاهده بارها و بارها بنده از ایشان شنیدم که آسید محسن، این کتاب هایی که من نوشتم نه فقط برای تو و امثال تو، مال اون پیرزن نصرانی در آخرین نقطه استرالیا هست. یعنی این کتاب ها مال اونه. بزرگان عام بودن، شامل بودن، دریا بودن، وسعت داشتن. نگرانی ما نداریم. ما از چی میخوایم نگرانی داشته باشیم؟ از چی میخوایم بترسیم؟ از چی دلهوره داشته باشیم؟ درست؟ منتها صحبت در اینه که افرادی که در اینجا شرکت میکنن و چی میاد، خب خیلی ها اغراض دیگری دارن، خب مشخصه. حتی بعضی فرض بکنید که به من میگن که آقا در این جلسه مثلا عده ای آمدن که مثلا چه و چه هستن، من میگم خب این حرف ها مال ایران هست، چه اشکال داره؟ خب ما یکی یه حرفی میزنیم، مگر اینا فقط برای چه اشکال داره که ما حرف رو برای همه بزنیم؟ و چه اشکال داره این هر این کسی که این مال این سازمانه، مال اون سازمانه، مال این ادارت، مال اون ادارت، تو اون شرکته، توی اون پاساژه، توی اون نمیدونم فرض بکنید که نهاد، اونم به بردارن استفاده بکنن، میبینن به دردشون میخوره به کار بردن، به دردشون نمیخوره خب بزنن کنار. چه اشکالی داره؟ چرا ما باید بیایم محصول کنیم؟ چرا ما باید بیایم فقط یه طیفی عمل کنیم؟ چرا باید دوگم باشیم؟ اینی که الان بنده یعنی دوستان آمدن و سایت زدن، خب این سایت مالی کیه؟ مالی فقط همین چند رفقا که سایت بمیخواد که یا نوا یا سیدی به دستشون میرسه دیگه. سایت مالی این است که الان در تمام دنیا دارن مراجعه میکنن، مسیحی داره مراجعه میکنه، یهودی داره مراجعه میکنه و سوالایی که برای من دمیر الان بندی که در همینجا آمدم با خودم این مقدار سوال آوردم پاسخ بدم که برمیگردم باید بدم و بذارم به اصطلاح در چی دینا. این مال چیه؟ این مال همین قضیه هست دیگه. دین و مکتب اسلام، دین و مکتب مال هم است. منتها بعضی ها خب اینها افرادی هستن که خیلی توجه ندارن. بریم ببینیم اینجا چه خبر اومد. میان و وقت میگیرن و وقت تلف میکنن و یه وقت یه قضیه اتفاق افتاده بود در تهران که من صحبت میکردن، گفتم خب تو هم جلسه خانوم های تهران بود، واسه خیلی زیاد بودن، خیلی جمعیت اونجا، خیلی جمعیت زیاده. گفتم خب افرادی که اینها این مطالب را قبول ندارن نیان که اکسیژن بقیه کم نشه. فقط هم اکسیژن کم نشه، جا کمتر گرفته بشه. با آقا این همه هیئت هست، این همه جلسه هست، این همه تو تهران بالا پایین، اینها جلسه هست، خب شرکت بکنید. آقا چه دایی انسان داره که حتما بلند شه بیاد اینجا بعدن بگه آقا این حرفا گوشو میزنه چیه؟ مگه من بلند میشم همه جلسات میرم؟ مگه من بلند میشم میرم جای بقیه رو تنگ کنم؟ وقتی میرم یه جا به دردم نمیخوره، خب نمیرم. تو شما همین کارو بکن، لاما میشه میاد. درست شد؟ این قضیه است که باعث شده که بنده عرض کنم افرادی که خب اینها از دوستان هستن. و الا اگر واقعا فردی دنبال مطلب میگرده، حالا از رفقان خوب نباشه، دنبال مطلب میگرده، دنبال چی میگرده، حالا اینکه بشه. حالا مگر شما رفقا و دوستان از اول که از شکر مادر اومدید رفیق بودید؟ نه، هر کسی برای خود سالیانی تی کرده، بعد به واسطه برخورد با یک جریانی یه مرتبه جرقهی در ذهنش برده و برا افتاده. الان بسیاری از افرادی که این طرف اون طرف از مخدرات و خانم ها که با ما ارتباط دارن در یک وضعیتی سابق بودن که نمیتوانم من بیان کنم، ولی وقتی که در خارج از ایران و اون طرف اون طرف ها بود، ولی وقتی که نور خدا بیاد جرقه بخوره، همین خانم، همین مرد، همین کوچک، همین بزرگ، همین جوان، همین پیر یه مرتبه متحول میشه. الان توی منزلش اون خانم اونجوری تلویزیون نداره. منزلش نگن منزلای 50-60 متری، مثلا منزل بهترین منزل، حالا فرض کنید که شمال تهران، عکس مرحوم آقا گذاشته در اون استالتون. یعنی چه عکسای رفته عکس آقا آمد، چه دستگاه های اینجا بوده رفته به جاش، عرض بکنید که اصایل دیگه آمده، چه حال و هوایی. همین خانم اومده مرد و همسرش هم عوض کرده، یعنی خانومه اومده عوض کرده، نه مرد زنش رو. ببینی چه تأثیری داره. نور خدا هر جا بره در اونجا نفوذ میکنه و برمیگردونه، متحول میکنه، زن باشه مرد رو برمیگردونه، مرد باشه زن رو برمیگردونه، بچه ها رو برمیگردونه. و این بایستی جلوه. اینی که من درس کردم بیان به خاطر این جهته. افرادی هستن میان و میرن و همینطوری و بدون اینکه پیگیری بکنن مطلب رو، و این باعث میشه که فضا کم بشه و امثال ذالک. و با توجه به این محدودیت هایی که خب هست و نمیخواییم بازتر از این عمل کنیم و در یک محدوده بخواد باشه، این جهت خب واقعا الان فرض بکنید که بخواد هر کسی بخواد بیاد، خب یه جلسه یه عنوان الان در قوم مزدر دکتر دلشاد، خب همه تو حیات دارن میشینن، خب چی کار کنن؟ اگه ما بخواد بگیم همه بیاد، خب چی چجور دیگه مسئله در اینجا چیل بشه؟ و خب علاوه بر حال من خیال میکنم اینطور تصدیق کنم این نوشته ایشان را، به این که ابایی از طرف بنده نیست و رفقا هم برای این مطلب ابایی ندارن. فقط مسئله این است که این افراد میان و میرن و نتیجه عمل مفاده گرفته نمیشه و فقط دیگه که زحمتی به اصطلاح در اینجا نسبت به بعضی از نسبت به افرادی که هستن در اونجا ایجاد خواهد شد. و الا مطالب مال هم است و از نظر ملاقات با بندم هیچ ابایی نیست و و اشکالی نداره که حالا بندم ملاقاتی داشته باشم و زیارت بکنیم افراد رو و هیچ منعی از این نقطه نظر وجود نداره. اتفاقا ما اصلا مسئله اون اینه، اصلا وضعیت ما یه همچین وضعیتی هست. در یه سفری که رفتیم، حتی الان در تهران هم همینطور، در تهران هم بعضی از افراد میان و اینها خب یه چیزهایی دارن. در همون سفری که اهواز رفتیم یا مثلا در تهران هم این موضوع مطرح شده که آقا چرا مثلا شما فقط از مطالب پدرتون میگید، از مطالب فلان آقا و فلان آقا نمیگید؟ این که آقا این اولا گوینده حق اختیارش اینقدر برای خود گوینده هست که خودش مطالب انتخاب کنه، و ثانیا چطور افرادی که از اونا میگن نمیان از پدر ما بگن؟ این اونا بلنش هم بیان میگن. ثالثا الحمدلله مطالبی که از دیگران هست که دیگه به کره ما هم رسیده، مطالبی که از دنیا هست. حالا چه نیازی هست کنی که من بنده بیام و حالا مطرح بکنم و نکنم و این چیز؟ علاوه بر اون ما از هر کسی هر مطلبی را میبینیم به تشخیص خودمون صحیح بدانیم نقل میکنیم، صحیح نداریم نقل نمیکنیم و کسی نمیتوانه برای کسی تکلیف این کنه که اینجور. ولی ما نه، نسبت به همه مطلب بازه و هیچ گونه گرفتگی از این نقطه نظر وجود ندارن. خب انشاءالله که امیدواریم خداوند توفیق بده و ما را از زمره صادقین قرار بده و همت اقدام بر اون باورها را در ما زیاد کنند. اون خیلی مهمه و همت انسان داشته باشه که وقتی که باور کرد دیگه وایسته، دیگه حرکت نکنه. این همت را در ما زیاد بکند و ما را از شیعیان امیرالمؤمنین و از متابعین سنت ائمه خدا انشاءالله خداوند ما را قرار بدهد که غیر از این هرچه باشه خسرانه. این خسرانه و رفتند و دیدند و برای ما حکایت کردند و که غیر از متابعت مکتب اهل بیت و غیر از تشیع به شیعه امیرالمؤمنین بودن، تمام اینها خسرت دنیا و آخرت است. امیدواریم در آستانه ولادت امام عسکری علیه السلام که هستیم از برکات اون حضرت و انفاس اون حضرت خداوند نظر عنایت و لطفی به ما بکنند و ما را از جمله محبین و دوستداران و شیعیان اهل بیت انشاءالله قرار بدهد. اللهم صل علی محمد. اسم شما چیه؟ رؤیا. ببینید اسم رو، حالا رؤیا به معنای آرزو و به معنای نیت و به معنای تمنی است. اینطور نبوده رسم بزرگان که هر اسمی رو عوض کنن. حالا البته میل خودتونه، خب میخواید اسم ائمه باشه یا به اصطلاح اسامی که از ناحیه اونهاست، ولی این رو دوستان بدونن که اسامی که محتجنه. مثلا اسم یکی از افراد خب مریم بوده، وقتی که به مرحوم آقا گفته شده خب مریم چه اشکال داره، خود دیگه عوض کردن نده. یا مثلا فرض کنی که اسم خود اهل بیت ما وقتی که والده ما به مرحوم آقا گفتش که ایشون اسمش فرض بکنید که اینه عوض کنیم، ایشون گفتن که نه عوض کردن نداره، همین اسم اشکال نداره. یا اسم یکی دیگه، اسم یک گلی بود، یک گلی به اصطلاح که اینها اسم یکی از مخدرات، وقتی که آمده بود پیش مرحوم آقا ایشون فرمودن نه شما که اشکال نداره. اینی که هر دیالا اسمش جزوه مثلا دختران